خدمت شما عزیزان هستیم، فاصله میگیریم برمیگردیم، مجدد در خدمتون هستیم.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم میکند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
شما عزیزان شنونده رادیو معارف هستید، برنامه پرسمان اعتقادی. در معذر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد اجازه فرمایید یه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض بکنم. شنونده با شماره 0993 1956 این سوال رو از برنامه پرسیده که کجای دین اسلام حق است؟ دین مصلحتی اسلام که خدا به خاطر مصلحت آورد و پدر ما در گوش ما از آن گفت و دین پدری اصلا دین نیست، اون دین خوبه که خودت بهش برسی و ایمان بیاری. ما در خدمت حضرت علی هستیم، بفرمایید با دلیل این گزاره ها رو رد بفرمایید.
نکته اول اینه که خب شما که میگید که دین نیست، کجاش دین نیست؟
میگه کجای دین اسلام حقه،
کجاش باطله. ما تو تیتراژ برنامه میگیم همه جا پاسخ بود، شما بگید کجاش حق نیست ما جواب بدیم، اما اینکه ادعا میکنید که حق نیست، کجاش حق نیست؟ پس اینکه ادعای شما باطله. دینی که زمانی در دورافتاده ترین نقاط که هیچ کس بهش توجه نداشت ظهور کرده، در عقب مانده ترین جوامع بشری که حجاز باشه اونجا ظهور کرده، الان تقریبا بیشترین پیروان رو داره تو دنیا، عقلا، دانشمندان، بزرگان. روزی نیست که ما نشنویم که یکی از دانشمندان غربی به دین اسلام نگرویده. این دینی که در دامن خودش ابو علی سیناها داشته، فارابیها داشته، محمد زکریا رازی داشته و الان هم امام رحمت الله علیه و مراجع تقلید و بزرگانی رو تحویل جامعه داده که در دنیا اینا نظیر ندارن.
بله.
هم به لحاظ علم، هم به لحاظ تقوا، هم به لحاظ انسانیت. این دین عظمتی خلق کرده که نظیر نداره. اگر نبود توطئه شیاطین و اگر نبود اون تبلیغات مسمومی که بر علیه دین اسلام دارن انجام میدن، امروز کل دنیا مسلمون بودن. و اگر بعد از پیامبر هم مسیر اسلام همون مسیری بود که پیامبر طراحی کرده بود، امروز کل دنیا همه مسلمان بودن و هیچ ناراحتی و هیچ بزهی هم در دنیا وجود نداشت. ولی متاسفانه شیاطین نذاشتن.
حالا الان فرمایش حضرت عالی خودش از معجزات اسلامه که الان بیش از 1 میلیارد خورده جمعیت متدین به دین اسلام هستن، با این همه تبلیغات سویی که داره، ستیزه‌جویی که داره علیه اسلام میشه، اگر هر دین دیگه این اندازه مقابله و ستیزه‌جویی و شبهات علیهش بیان میشد کلا نابود شده بود.
همینطوره. پس خود وجود اسلام دلیل بر عظمت و حقانیت و منطقی و عقلانی بودنش
و گسترش رو به رشد هر روزش.
بله. و دوم اینکه خب همونطور عرض کردم، شما بیاید بگید کجاش اشکال داره، با ادعا که درست نمیشه. خدا قرآن رو فرستاده،
بله،
معجزه 1400 ساله که هیچ کس نتونسته یک سوره مثلش بیاره و اون چی که خدا گفته همش عقلانی و منطقیه و خوب جمع کرده. اما اینکه در گوش شما اذان گفتن، به خاطر اذان گفتن شما مجبور شدی که مسلمان بشی، که گفته شما چه خبر داری از اون اذان؟ شاید اصلا اذان هم نگفته باشن. حالا فرض کن گفته باشن، اون اذان شما را جبران مسلمان کرد؟ یعنی مثلا شما در گوش کافر اذان بگید یا هر تا مسلمان، شما اسلام رو بهش تزریق میکنید که دیگه مجبوری که مسلمان باشه؟ نه خیر، بعد خودش باید تصمیم بگیره. کی پدر و مادر شما رو مجبور کردن که مسلمان باشی؟ الان برو تحقیق کن، اگر آیین بهتری پیدا کردی برو، کسیفات کار نداره. خدا هم ازت قبول میکنه گرچه پیدا نمیکنی، گرچه 100% پیدا نمیکنی، ولی
اجاب امر محال هست.
بله. ولی شما برو بگرد، اگر آیین بهتر از این، عقلانی تر، فطری تر، علمی تر، منطقی تر پیدا کردی، خب برگرد. کی با شما کار داره؟ عرض کردم فرض محاله.
فرمودید. بله.
فرض محاله.
ما از این شنونده گرامی تقاضا داریم، همونطور که حضرت عالی هم فرمودید، مورد رو به صورت جزئی و دقیق هر مورد ناحقی و باطلی از دین اسلام ایشون سراغ داره، میتونن تلفنی و یا به صورت پیامک از برنامه بپرسن تا در خدمت حضرت عالی باشیم و پاسخش رو بشنویم. جناب استاد بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی، قبول زحمت کردید، در استودیو حضور پیدا کردید و با صبر و حوصله مثل همیشه به سوالات شنوندگان ما پاسخ دادید. انشاءالله که محفوظ و معید باشید. از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی،
خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابان، باران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سرزمین برکت
برکت تو،
گل و خار مهمان این رحمت
رحمت تو،
درست است هر بنده را دوست داری، به گل اولی لطف مخصوص داری،
به گل اولی لطف مخصوص داری.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی و همراهان مهربان. برنامه سرمشق امروز رو میشنوید از رادیو معارف، جایی که کلام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام چراغی برای زندگی امروز ما.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، شکر راهیه برای رسیدن به آرامش. وقتی چشمامونو به روی نعمتها باز میکنیم، دلمون از مقایسه و دلزدگی دور میشه. امام علی علیه السلام هشدار میدن که اگر نعمتی رو ناسپاسی کنی از دستش میدی و اگر سپاسش رو به جا بیاری افزونی خواهی دید. شکر تمرینیه برای اعتماد به خدا، یعنی باور به این که هر چه داریم از حکمت اوست. در بخش اول برنامه مثل همیشه میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی درباره شکر نعمت‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه سرمشق موضوع بحثمان شکر هست و فزونی نعمت. از همین آغاز کلام رو با یک توصیه از حضرت امیر علیه السلام شروع می‌کنیم. اوصیکم ایها الناس به تقوی الله و کثرت حمدهی علی آلائهی الیکم و نعمائهی علیکم و بلائهی لدیکم خصکم به نعمه. سرآغاز خطابه حضرت توصیه مردم است به تقوی، به حمد، به سپاس فراوان خدا بر آلا و نعمتهاش. شما رو سفارش میکنم به یاد کرده فراوان نعمت ها و تفضلات الهی. شاکر بودن یک حالت طمأنینه و آرامش و ثبات روحی هم برای انسان پدید میاره و از گله‌مندی و نق زدن و اعتراض رها میکنه. در توصیه های اخلاقی در روایات هست که در نعمت های مادی و دنیوی همیشه به کسانی نگاه کنید که از شما پایین ترن، تا داشته های خودتون رو بشناسید، ببینید و شاکر باشید. و در نعمت ها و فضایل معنوی به بالاتر از خودتون نگاه کنید، مثلا در علم، در احسان، در حسن خلق، در عبادت، کسایی که از شما بالاترن، به اینها نگاه کنید تا متوجه کمبودهای خود بشید و انگیزه علم آموزی یا عبادت یا احسان بیشتر در شما پدید بیاد. در نامه 69 حضرت امیر خطاب به حارث همدانی در این نامه که خیلی پرنکته و درس آموز هست می فرماید و اکثر ان تنظر الى من فضلت علی فان ذلک من ابواب الشکر، زیاد به کسانی نگاه کن که تو نسبت به اونها برتری داری. این سرچشمه و باب و دری از درهای شکره. سعدی میگوید که در مسجد جامع دمشق کفشمو دزدیدن، خیلی ناراحت شدم که بی کفش و پا برهنه موندم. از مسجد بیرون اومدم، کسی رو دیدم که پا نداره، لنگه. خدا رو شکر کردم که اگر من کفش ندارم پا دارم. بعضی هستن که پا ندارن. این تذکار و یادآوری درسی بزرگ برای همه ماست. خود رو با میلیاردرهای صاحب ویلا و کارخانه و چند ماشین و حیات دارای استخر و اینا مقایسه نکنیم. با اونهای مقایسه کنیم که فقیرن، مستاجرن، یه ماشین معمولی ندارن، بدهکارن. نگاه به اینها ما رو متوجه داشته هامون که همه نعمتهای الهی است میکنه. خصلت شکور بودن از ویژگی های مؤمنانه. در چند جا حضرت به این نکته اشاره فرموده، از جمله در حکمت 333 از ویژگی های مؤمن هست که میفرماید شکورون صبور. مؤمن در حال رخا و وفور نعمت و خوبی حال باید شکر نعمت ها رو از یاد نبره. در خطبه 193 میفرماید فی الزلازل وقور و فی المکروه صبور و فی الرخاء شکور. مؤمن در زلزله ها و بالا پایین شدن ها وقار خودش رو حفظ میکنه، در ناملایمات اهل صبره و در حال خوشی هم اهل شکره. این بحث رو قسمت بعد هم ادامه میدیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه نهج البلاغه مقاله‌ای است با عنوان مراحل استکمال نفس از منظر نهج البلاغه. گردآورندگان این اثر نفیس جناب آقای سید حسین هاشمی و سرکار خانم فاطمه ایوبی هستند. در مقدمه این مقاله آمده است سعادت انسان در گرو شناخت درست از خود و کمال حقیقی و طی طریق آن است. بدون شناخت راهبر دستیابی به این امر دشوار بلکه غیر ممکن است. بدین سان پاسخگویی درباره حقیقت نفس و چگونگی به کمال رساندن آن بر اساس شناخت کسی که بدان دست یافته بهترین راه دستیابی به تکامل است. امیر مؤمنان علیه السلام که پس از پیامبر خود سرآمد عترت و حکماست، ارائه دهنده طریق کمال و بهترین راهنما برای شناخت نفس و هدایتگری به سوی کمال نفس است. در این مقاله با بهره‌گیری از سخنان والای امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطالبی درباره مفهوم شناسی کمال، اصالت روح، نفس ملهمه، نفس زکیه، نفس سلیم، نفس مطمئنه، نفس راضیه و مرضیه بیان شده. در بخشی از این مقاله آمده در مرحله نفس مطمئنه که مرحله امن و آسایش است، به تبع روح بدن نیز از لذت‌های قلبی به وجد می‌آید و در عین زحمت و مشقت سختی‌ها را عاشقانه می‌پذیرد. در این مرحله یاد حضرت حق همراه با دیدن است، اما این دیدن چگونه است؟ وقتی ذئلب یمانی از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید آیا پروردگارت را دیده ای؟ حضرت فرمود چگونه کسی را که ندیده باشم عبادت کنم؟ ذئلب پرسید چگونه؟ حضرت فرمود خدا را چشمها با دیدن ظاهری درک نمی کنند، بلکه قلبها با حقیقت ایمان او را در میابد.
ای وجه رب العالمین مولا امیر المومنین، ای ربله اهل یقین مولا امیر المومنین.
همچنان همراه شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق و داریم در مورد شکرگزاری از نعمتهای الهی با شما صحبت میکنیم. شکر داروی دلهای خسته است. وقتی انسان به جای تمرکز بر کمبودها و نداشته‌ها چشم دلش رو به نعمتهای بیپایان باز میکنه، آرامشی از درونش شروع به جوشیدن میکنه. ناسپاسی ما رو فقیر میکنه حتی اگه در ناز و نعمت باشیم و سپاسگزاری دل رو غنی میکنه هرچند داشته هامون اندک باشه. شکر یعنی دیدن دست خدا در میان ازدحام اتفاقهای روزمره. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
گفتیم که توجه به نعمتهای الهی غیر از سببیت برای افزایش نعمت، حال خوشی هم برای عبد شاکر پیش میاره و گفتیم که نعمت هم فقط نعمتهای ظاهری و مادی نیست. این که خدا زود انتقام نمیگیره، زود رسوا نمیسازه، زود نعمتهاش رو نمیگیره، زود بندگان خطاکار رو از درگاهش نمیرانه، آیا اینها نعمت نیست؟ اینها شکر نداره؟ در خطبه 223 که پس از تلاوت آیه یا ایها الناس ما غرک بربک الکریم این خطبه رو فرمودند، این گونه نعمتهای معنوی و برخوردهای کریمانه و بزرگوارانه خدا رو برمی شماره. از جمله می فرماید ما اجرعک علی معصیته و انتفی کنف سترهی مقیم، به یاد بیار حالی رو که تو از او رویگردانی ولی او به تو اقبال داره، تو نامهری نشون میدی ولی او تو را به سوی عفو خودش فرا میخوانه، تمثل فی حال تولی که عنه اقباله علیک، تو را در نعمت غرق میکنه، تو جرأت عصیان داری ولی او از فضل و کرمش محرومت نمیکنه، آبروت رو نمیبره، پرده دری نمیکنه و هر لحظه یا نعمتی به تو میبخشه یا بدی رو از تو میپوشانه و دور میکنه. نعمتن یحدثها لک او سیئتن یسترها علیک او بلیتن یصرفها عنک. با این اوضاع ببین اگر فرمان بردار او باشی چه لطفی خواهد داشت. فما ظنک بهی لو اطعته. عمری از مولا فراری بودم، مستحق شرمساری بودم، من گناهکارم، تو مولای منی، رازدار اشک و نجوای منی، تو وفا کردی یا من کردم جفا، معصیت ها کرده ام اندر خفا، ترسم از روزی که مشتم وا شود، پیش چشم این و آن رسوا شود، لایق شأنت نکردم بندگی، آب گشتم آب از شرمندگی. نکته دیگر رابطه شکر و جزاست. گویا یک عمل و عکس العمل و کنش و واکنش هست شکر و جزا. خدا که فرموده هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان و کار نیک بنده شکره، شکر لفظی و شکر عملی، و احسان پروردگار جزای نیک هست به شاکران. در خطبه 90 چند عمل بنده و پاداش خدا رو ردیف کرده و می‌فرماید هر که بر خدا توکل کنه خدا کفایتش میکنه، هر که از او درخواست کنه عطا میکنه، هر کی به خدا قرض بده خدا پس میده، هر کی خدا رو شکر کنه پاداش میده، و من شکره جزا. خوب است که این معادله های اعمال انسان و برخورد های خدا رو بشناسیم و از اونا بهره ببریم و شکر نعمت رو پلکان رسیدن به نعمت بیشتر قرار بدیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی.
همراهان گرامی، از اینکه امروز هم پا به پای ما در برنامه سرمشق بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد که باز هم با مطالب مفید دیگه ای از نهج البلاغه در خدمت شما باشیم، همتون رو به یگان هستی بخش جهان می سپاریم. التماس دعا یا علی مدد.
یا
دل جلوه گاه روی تو، محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین. راه طلب پویم تو را، در هر کجا جویم تو را، در هر نفس پویم چونی، مولا امیر المومنین. خیل ملائک لشکرت، تاج ولایت بر سرت، ملک حقت زیر نگین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ رو پیشکش حضور شما عزیزان میکنیم. ممنونیم از همراهیتون. در این برنامه مستحضرید که به بررسی و واکاوی حوادث تاریخی صدر اسلام میپردازیم و در این رهگذر از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری بهره‌مند میشیم، کارشناس ارجمندی که از آغاز برنامه زلال تاریخ در خدمتشون بودیم و همچنان هم از سخنان و مطالبشون بهره‌مند میشیم. همراه با شما شنوندگان گرامی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رکنی گرامی و شما
السلام
شنوندگان عزیز برنامه. بنده هم خدا رو شاکرم بر این نعمت و نشسته این پای سفره احسان امیر المؤمن سلام الله علیه در حد وسعمون انشاءالله بتوانیم تاریخ گوهربار اون حضرت رو بیان کنیم و تحلیل کنیم. انشاءالله بتوانیم گوشه از مظلومیت اون حضرت انشاءالله اشاره کرده باشیم در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. البته این نکته رو بگم که تاریخ حکومت امیر المؤمن علیه السلام متاسفانه با 3 جنگی همراه شد که حضرت رو از خیلی از اصلاحات باز داشت و دیگه حضرت واقعا اون مطالبی که مد نظرشون بود بعضیاش رو نتونستن محقق بکنن. کاش این زمانه و این روزگار به نحوی دیگر میگردید و امیرالمومنین اون فرصت‌هایی رو که در اختیار داشتن میتونستن استفاده بکنن از کردم. حالا به هر حال جنگ‌هایی که پیش اومد این مانع رو ایجاد کرد. ما در برنامه گذشته جناب استاد در خصوص مقدمات جنگ صفین صحبت کردیم و حضرت عالی اشاره کردید به خطبه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام در جمع یارانشون ایراد فرمودن و اشاره به نکات مختلفی کردن، اینکه بیعت با حضرت رو به یادشون آوردن، اینکه من برای پذیرفتن بیعت تعنی کردم تا ببینم شما چقدر پای کار هستید، و سپس به مهاجر و انصار فرمودند که با این بیعت طاعت من رو بر خودتون لازم کردید، و این نکته رو یادآوری کردند که آیا با رغبت با من بیعت نکردید. مجموع این سخنان برای این بود که به هر حال همچنان با حضرت همراهی بکنن، و این نکته بسیار مهم که از تالی اشاره کردید که آیا نمیدانید که بیعت من بر شاهد و غائب لازم است، یعنی علاوه بر کسانی که در جریان بیعت با حضرت در مدینه حضور داشتند، حتی معاویه هم که در شام بود و در ظاهر با حضرت بیعت نکرده بود شامل بیعت با حضرت میشه. دربارش صحبت کردیم، بیشتر از این تفصیل نمیدم. اگر شنوندگان عزیزمون مایلن که برنامه گذشته رو بشنون، حتما به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه بکنن، برنامه گذشته ما رو بشنون. در خدمت شما هستم جناب استاد و ادامه داستان این خطبه حضرت که در ادامه فرمودید که امام حسن و امام حسین هم مطالبی فرمودن.
بله، این بعد همونطور که عرض شد، بعد از فرمایش های امیرالمومنین سلام الله علیه در تحریک مردم برای حرکت به سمت جهاد با معاویه، دارد که ثم قام الحسن بن علی علی المنبر خطیبا، امام حسن بر منبر برخاست. جالب، علی المنبر یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه طبیعتا از منبر پایین آمدند و امام حسن بر منبر برخاستند و آغاز فرمایشون این هست: الحمدلله لا اله غیره وحده لا شریک له و اثنا علیه بما هو اهل، حمد ثنا الهی رو به جا آوردند و فرمودند انما عظم الله علیکم من حقه و اسبغ علیکم من نعمه ما لا یحصى ذکره ولا یعدا شکره. نعمت های الهی اونچنان فرامان است که شما از عهده شکر اون نمیتونید بر بیایید و اشارش که و لا یبلغه قول و ملاصفتون. کلماتی در این مقوله راجبه حمد ثنا الهی و شکر نعمت های الهی تا میاد و نحن انما غلبنا لله ثم لکم، ما غضب کردیم، خشم گرفتیم در مسیر الهی، غضب ما در مسیر خداوند هست و برای حق شماست. و اشارت که تا میاد به اینجا فحتش دو فی قتال عدو بکن معاویه و جنوده، پس حرکت کنید در مسیر قتال و جهاد با معاویه و سپاه معاویه. فا اینه قد حضره ولا تخاللو، این جهاد عرصش حاضر شده، اهل خزلان و شکست و اینها نباشید. فا این الخزلان یقدع نیات القلوب، و خزلان موجب میشه که برحال بندهای عزم دل پاره بشد و تا آخر فرمایش حضرت. و به دنبالش تو مقام الحسین ابن علی علی المنبر خطیبن، امام حسین برخواستن بر منبر و ایشون هم خطبه خواند و حمد و ثنا الهی و تحریک مردم به جهاد. چه حال من دیگه اشاره نمی کنم. در وقت صفین نصر بن مزاحم منقری صفحه 112 تا 115 هم خطبه امیرالمومنین هم خطبه حسنین علیه السلام آمده. و خب جالبه که در واقع به نحوی امیرالمومنین سلام الله علیه دارد زمین چینی میکند برای خلافت و امامت حسنین علیه السلام که هر دو بر منبر میرن بعد از حضرت و به نحوی تأکید میکنه بر اون چه که امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده است.
بله،
بعد جالبه که امام بعد از این جملات فرمودن که و قام الامام فنادا، امام ندا دادن سیرو الى اعداء السنن والقرآن، سیر کنید، حرکت کنید ای مردم به سمت دشمنان سنت های الهی و قرآن، قرآن و سنت. سیرو الى بقیت الاحزاب قتلت المهاجرین والانصار، جالبه مردم حرکت کنید به سمت بقیه احزاب. احزاب کیا بودن؟ سال پنجم، همون مشرکان 10,000 نفری که از مکه و غیر مکه آمدن در مقابل اصل اسلام ایستادن. معاویه بقیه همون قصه است.
بله،
بقیه الاحزاب. شما فکر تصور نکن معاویه داره به ساحل حرف از اسلام میزنه در امثال اینها، او در واقع همون دعوت به اون شرک و کفری میکنه که احزاب به اون سمت فرا میخواندن. قابل عنایته. سیر و الى بقیه الاحزاب قتلت المهاجرین و الانصار، این دقیقاً همون جمله است که در قالب شعر عمار میخوان: نحنو ضربناکم علی تنزیله و الیوم نضربکم علی تعبیله، یک روزی ما با شما بر اساس تنزیل قرآن میجنگیدیم اصل اسلام، الان بر اساس تعبیل قرآن. یعنی شما همونها هستید، همونها هستید که روزی با شما به خاطر شرکتون میجنگیدیم.
ادامه این جمله چه بود جناب استاد؟ بعد از حرکت کنید به سوی بقیه احزاب و قتلت المهاجر و الانصار،
مهاجر و الانصار، سیر رو الى بقیه الاحزاب قتلت المهاجرین و الانصار، یعنی همون کسان هستن که روزی در مقابل مهاجر انصار آمدن.
بله،
لشکر کشی کردن به مدینه با 10,000 نیرو. معاویه استمرار همون قصه است.
بله،
این که عرض کردم در میان همین مخاطبان امیرالمومنین کسانی هستن که ساز دگر میزنن، یکیش همین آقاست. فقام عربد ابن ربیعه فزاری، شخص به نام عربد ابن ربیعه فزاری برخواست. فقال، من فکر میکنم این جزء حالا شاید چه بسا نقش جاسوسی وسط داشته امثال اینها، گرچه تصریب این نشده، اما فقال اتورید و خطاب امیرالمومنین، اتورید ان تسیرنا الى اخواننا من اهل الشام فنقتلهم لك، یا علی میخوای ما رو به سمت برادرانمون از اهل شام ببری و اونها رو بکشیم به خاطر تو؟ کما سرت بنا الى اخواننا من اهل البصره فقتلناهم.
اومدم بپرسم چرا تو بصره مشکلی نداشت؟ آره. اینجا الان یهو شدن برادران.
آره بله، میگه دیگه چنان که ما را راندی به سمت برادرانمون از اهل بصره و اونها رو کشتیم. کلا الله اذن لا نفعل الله، هرگز این کار نخواهیم کرد.
خب
فقام الاشتر، مالک بلند شد، مالک